11 83 کفایه صدر دیدیس
این کلاس راهنما داره نداره؟
راهنما داره ولی
نمیخواد درست که بحث کنه پخته تر بشه چون این داریم بازم میش میرس چی؟ چرا فکر کردن میترس که خوزه فکر کنه دیگه بحثش بکنید حالا نرم موضوع که پرزنگی در فکر کنه نه این خصوص نداره
خصوص اینجا از که مقامی لفتی
نه بذاری فکر کنه روش عنایت دارم
که اینکه یک گفتی مصدوم با یک قید تمام بشه یا نیازمند تأسیس یک جمله جدید باشه این نمیتونه فارغ باشه
چی؟
در اطلاق لفظی همون جمله سابق رو با یک قید میتونه مصدومونو تموم کنیم اما در مقامی با قید نمیشه این کارو کرد باید یک کلام جدید ترمز کنیم برای این کارشون نمیتونه فارغ باشه
ببینی که حالا اگه بیتونی این از آب درش بیارید یه چیز خیلی فرعی نه تعمل کنم منطقه حالا اگه وقت من چون یادم دیده یه جای رسیدیم یا بعد از اینکه بحث کردید و یه مقدار پخته‌تر شد تو کلاس راهنما یه جا بالاخره نداری مورد بشیم من هر جو شما نداره آدرس نداره یعنی چیزه پراکنده یه مثل مثلا اینجا یا مثل اصول یا آقای حکیم گاهی تو مستمسد نکاتی داره همینه چیز دیگه نیست اینم که من اصرار دارم روش تعمل کنید پخته بشه چون مشکل شما نیست بیانش زیاد مشکله چجور بیان کنیم که به اونجا نرسیم در این حال اگر دیدید که به هر دلیلی خواستید زودترم بحث بکنیم مشکل نداره بحث تمام شد حالی عشق رو من فهم کنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اختلفت الیه زمانا فما کنت اراه الا علی ثلاث خصال اما مسلم و اما صائم و اما یقرأ القرآن و ما رأیته یحدث الا علی طهارته. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم، هفته بعدم که چهارشنبه نداریم بحث، مطلبی رو عرض میکنم. ببینید این مناسبت ها که پیش میاد، سالگرد شهادت، سالگرد تولد یا مناسبت های دیگر دینی، گاهی آدم خب یه مطالعه میکنه، مجلس روزه میره یا یه روزه میگیره به قصد این که ثوابی ببره. شهادت امام صادق میشه مثلا شب درسی هم نیست، میگه یک ساعتی مطالعه کنیم زندگی امام رو، هم ثواب داره هم بالاخره. یا مجلس روزهی میره برای ثواب، خوب اشکال نداره، خوبم هست. گاهی به قصد احترام، ثوابم نبود میرفت، میگه بالاخره روزه به نام امام صادق خلوت نباشه، بریم شرکت کنیم ثوابی ببریم، احترامی کرده باشیم، یا هر دوش مثلا هر دو باشیم. گاهی هم هدف بزرگتری داره، هدف اعظمی داره، اینه که با سیره و منش اون امام آشنا بشه، که خب این از همه اونها اعظمه. ضمن این که این اهداف با هم منافات هم نداره، ثواب و احترام و عبرت گرفتن، درس گرفتن. امام صادق علیه السلام از کسانی هستند که دوست و خود امام و دشمن امام و کسانی که در مقابل امام دکاندار بودن مطالبی دارن راجع به امام، از سیره امام، روش امام که قابل استفاده است. خب میدونید معمولا اهل بیت اولین ستایشگر از اونها خود خداوند، که امام صادق هم جزء اهل بیت. آیه تطهیر یک نمونه، پیامبر در حدیث ثقلین یک نمونه. خب اینا کسانی هستن که محب امامن، دوستدار امامن. خود امام گاهی تو بزنگاه ها نکاتی رو دارن از خودشون. در ذهنم هست قبلا در اون سال دو سال قبل شاید مناسبت شده باشه گفته باشم، واسه خیلی حافظم ندارم ممنونم گفتم یا نه، وقتی که امام باقر فوت کردن، خب شیعه ها یه عده خواستن برن، حالا من میگم شیعه ها، شاید هم مسلمین کلا، برن به امام تسلیت بگن. سالم ابن ابی حفصه هم جزو اینا بود. وقتی میخواستن هم خدمت امام، مسلمان ها گفتن شما به نمایندگی از ما برو و تسلیت بگو. این هم رفت خدمت امام صادق، گفت بالاخره آقا شما پدری رو و ما امامی رو از دست دادیم که وقتی قال رسول الله میگفت هیچ که نمیگفت، شما که رسول الله رو ندیدی، شما که نبودی، چجور میگه قال رسول الله؟ اینو به امام صادق گفت. حالا مثلا قصدش این بود که بله شما احترام میکردن، هیچ که هیچی نمیگفت، یا جرأت نمیکردیم مثلا بپرسیم، ابهت امام رو میخواست بگیم. امام صادق یه مکث کردن، گفتن آره همینطوره، قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا. این اومد بیرون، رفقاش گفتن که چی شد؟ نه گفت چی، من دارم به این آقا میگم پدر شما قال رسول الله، میگه این آقا قال الله میگه، از خود خدا نقل میکنه. کلبته این بحثی خیلی بحث قشنگی میشه اینجا ارائه داد، مستدلش کرد، مستندش کرد. چه حیفی که دوستان ما محرومیم، محروم شدیم. حالا چرا اینجور شده؟ به هر حال به خاطر گناهانه، به خاطر لقمه هاست، به خاطر وضعیت زمانه است، محروم شدیم از این بحثا. یا بحث نمی کنیم، یا اگر می کنیم خوب بحث نمی کنیم، مستدل و منطقی نیست. به هر حال حرفای قشنگی میشه تو این حدیث ده. خب این یک ستایشیست که خود امام از خودش به خاطر ضرورت و روشن کردن طرف میگه. و دشمنان، گاهی دشمنان، مطلبی که براتون گفتم از مالک ابن انس. مالک ابن انس میدونید بزرگترین دکاندار در مقابل امام، همسن و سال امام، سوادش بد نیست، خب حکومت وقت تبلیغش میکنه، در حج داد میزدن که هیچ کس فتوا نده جز مالک ابن انس، عالم مدینه است. به هر حال این سعی میکنه از امام فاصله بگیره. ابن حجر که از مالک بدتره، متعصبتره، میگه که تا وقتی که جعفر ابن محمد زنده بود مالک یک حدیث هم نقل نکرد از جعفر ابن محمد، حتی نمیخواد انتقاد کنه چون خودش بدتر از اوه، ابن حجر عسقلانی. ولی میمان یه خبر میگه، تازه وقتی هم که بعد از بنی امیه، زمان بنی عباس که فضا باز شد، از جعفر ابن محمد نقل میکرد حدیثی رو، سعی میکرد یه نفر دیگر هم زمین میکنه، یعنی مثلا جعفر ابن محمد و فلانی از فلانی از رسول الله زمینه میکرد. حالا این رو چه اصل پدر سوختگی معذرت میخوام بوده، آیا میخواسته اینجور القا کنه که مثلا فقط ایشون نگفته، به اصطلاح آلترناتیو بسازه و بگه که مثلا بله این چون نقل روایت دیگه، این آقا منو میگفت اون آقا هم گفته، یا میخواد مثلا اینجور القا کنه که اگه من از جعفر ابن محمد نقل میکنم به تنهایی نیست و شما یاد بگیرید که از او مطلبی که تنها او میگه قبول نکنه چون شریک داره من نقل میکنم. بالاخره اینا از اینا برمیاد. یه همچون مالک ابن انسی با یه همچون رابطه‌ای که با امام صادق داره، با حجت زمان خودش داره، این حدیث رو نقل میکنه. باز این حدیث رو کی از مالک نقل کرده؟ ابن حجر. ابن حجر سنگ واقعا متعصب متسلب، اگر یک راوی یک حدیث در ولایت داشته باشه سعی میکنه اون راوی رو بهش بپیچه یه جوری، یه همچون آدمی تو ابن حجر، اما در این حال یریدون لیطف او نور الله به افواه هم والله متم نورهی، بازم به افواه هم از یاقا به فوت همونا هم درست میشه کار. یعنی نکته اینه که والله متم نورهی، اما به چه وسیله؟ بعضی وقتا به وسیله خود همون کفار، خود همون مشرکون نور تمام میشه. مالک ابن انس طبق نقل ابن حجر میگه که من مدت زمانی پیش جعفر ابن محمد میرفتم، ندیدم او را مگر در سه حال، سه خصلت: اما مسل در حال نماز بود، یا صائم روزه بود، یا یقرأ القرآن قرآن میخوان. و ما رأیته یحدث، ندیدم حدیث نقل کند الا علی طهاره، وضو میگرفت به حدیث احترام میگذاشت، به سنت احترام میگذاشت و وضو میگرفت و حدیث نقل میکرد. خب دوستان شکی نیست که این گفته مالک ابن انس از باب حث اضافیه، یعنی کار بیهوده نمی کرد، بلا امام مسلم درس هم می دادن، تدریس هم داشتن، برنامه دیگه هم داشتن. باز منصور دوانگی، منصور لعنت الله علیه، میگه این جعفرن کان ممن قال الله فی، جعفر ابن محمد از کسانی است که خدا در حقشون گفته ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا و کان ممن استفاه الله و کان من السابق فی الخیرات. منصور دوانقی این مطلب رو نقل، اعتقاد خودشون میگه. حالا بالاخره در مورد امام صادق شعر زیاد داریم، حرف زیاد داریم. نکته ای که دوستان اینجا هست اینه که خب حالا ما چی؟ من و شما رو میگن شیعه جعفری، امام صادق رو میگن مؤسس مذهب، گرچه اینو شما نگید، اینو رادیو میگه، تلویزیونم میگه، بعضی هم میگن ولی نگید. من و شما وقتی میگیم مؤسس مذهب تو ایران تو فضای تشیع، یعنی اگر امام صادق نبودن تشیع اینجوری نبود، شما امام صادق از تشیع بگیرید تشیع میریزه. خب فرصتی که امام صادق داشتن معارف رو القا کنن، ده ها هزار حدیث رو به شکل‌های مختلف القا کنند، خب این فرهنگ تشیعه، علم تشیعه، امام صادق رو بگیریم میریزه. ما منظورمون اینه که ایشون بود که نظام داد، تنسیق کرد، نفق داد به تشیع، اما اینها ما رو متهم به این که مذهب شما زمان رسول الله نبوده، زمان علی ابن ابی طالب نبوده. یه عبدالله ابن سبعی پیدا شد، یهودی زاده، یهودی یهودی زاده، تشیع رو درست کرد. این کسافت های وهابیت الان یه سیاست دیگه ای پیش گرفتن، من کتاباشون گاهی میخونم، اینا الان میخوان به اصطلاح اهل بیت رو از تشیع جدا کنن. ولذا حمله هاشون به امام صادق و امام باقر نیست، به صحابیه ائمه، که بگن امام صادق هم فکرش فکر ما بود. این زراره و ابوبصیر و محمد ابن مسلم بودن که اومدن یه چیز درست کردند و منشأ اختلاف شدند و تشیع درست کردند و اینا. حالا ما هم که بیایم بگیم مؤسس مذهب با اون فکری که مثلا یک عرب در عربستان داره، یک مسلمان در مصر داره، یک مسلمان در یمن داره، در واقع تایید اون حرف اونهاست. ما یه چیز میگیم یه معنا اراده میکنیم، اونا یه برداشت. چه ضرورت داره حالا مؤسس مذهب یه چیز دیگه تعبیر کنیم؟ ولی به هر حال، حالا هر چه باشد بالاخره ما شیعه جعفری هستیم و در واقع اوج پیروی شیعه در متابعت از امام صادق. خب دوستان، آیا ما زندگیمون مناسبتی و ملائمتی دارد؟ آیا زن و بچه من و شما هم ما رو در همین سه حال می‌بینند؟ اینطور واقعا عمرمون رو همین جور میگذرونیم؟ من دوستان معمولا به مواسه اخلاقی رو مثل اکل میته به استرار میگم. تعارف که نداریم که، بحث اخلاقی رو باید کسی بگه که خمیره شده باشه با ذاتش. ما رو میگم تو الفاظ در هم کنی بگی میشه آشپز الفاظ. اما یه چیزی که تا یه حدود خیالم راحته وقتی به شما عرض میکنم همین بحثه که ما سعی کنیم وقت رو از ذهنش نبریم، حدرش ندیم. الان ساعت 5 اذان میشه، 5 بعد از ظهر، 5 چند دقیقه، 12 شب، 1 بعد نصف شب، 11 شب میخوابیم، 6 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت. خب چیکار کردیم؟ اینا دوستان امروز حساب نمی کنن ها، ولی فردا حساب میکنن. خداوندم نه عجله داره نه کم میاره نیرو هم داره، عجل هم نداره، همه رو حساب میکنه. میگه شما فلان شب جوان بودی، کتاب داشتی، منزل بودی، کتابخونه باز بود، 5-10 دقیقه افق قم بود، شما 12 خوابیدی، چیکار کردی؟ خب آدم فکر میکنه میگه آقا یه مطالعه کفایه کردم. میگن خاله خب ساعت 9 شروع کردی، 9:35 تمام، این 35 دقیقه. خب آقا اون یه چیزام یادداشت کردم توی یکی از دفترها، میگن اونم 7 دقیقه شد، خب میشه 42 دقیقه. خب نمازم خوندم، میگن بله شما یه مغرب خوندی، یه عشاء خوندی، اونم شد 1 ربع. خب چی؟ یعنی شد همش 1 ساعت. بقیه چی؟ واقعا دوستان اینطور هست یا نه؟ یعنی اصلا خیلی وقتها ما اگر حتی بگن چه کردی نمیتونیم بگیم چه کردیم، ولو لغوش. یعنی اگر بگن حساب فساده کم میاریم. روز جمعه بگن چه کردی، هر چی کار، حالا چه بیهوده چه باهودش، بگن چه کردی میبینیم همش میشه 4 ساعت، از چند ساعت، از 16 ساعت، اصلا 12 ساعتش گمه. حالا بیهودش هم حساب کن، این ها میشه عمرهای بیبرکت، عمرهای لغو. والذین عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون. و امروز دوستان دیگه اینها برای من و شما مستحب نیست، امروز واجبه، مقدمه واجبه. ما اصلا بخوام حفظ دین داشته باشیم، هر جا شما دست بگذارید نیازه، هر جا دست بگذارید نیازه. با یه محیطی مواجهیم که به یک سری کلیات ابوالبقا نمیشه اکتفا کرد، منبرش نو میخواد، کتابش نو میخواد، مقالش بحث نو میخواد، حرف با فکر باید باشه. و ما خوب اینا، یعنی مثلا اگه این واجب نباشه چی بر من و شما واجبه؟ بعد با این وقتهایی که میگذرونیم هدر میدیم، تلف میکنیم. به هر حال باید از تجربه دیگران استفاده کنیم، کارم میخوام انجام بدیم، ببینیم چجوری باید انجام بدیم که بعد به ما بتونن بگن که این آقا یا مسل بود یا صائم بود یا یقرأ القرآن بود، حالا غیر از کارهای ضروری و استراری که انسان در زندگیش داره. و اینم بتونم عرض کنم دوستان، هر جور ما باشیم خداوند برامون همون جور اگر اول سال تصمیم بگیریم به جد مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، برنامه داشته باشیم، جورم میشه. اگرم نه، همون برنامه علالی تلالی همچون پر میشه، همین وقتی علالی تلالی که آخر سال میبینه همش هم گذشته ولی نمیتونیم تحویل بدیم. باورمون بیاد که خداوند دقیق الحسابه، سریع الحساب و دقیق الحساب. حالا ممکنه بعد از حساب ببخشه، ممکنه بعد از حساب عفو کنن، اما جایی نداریم که ان الله مسامح الحساب. مسامحه همینطور شلوول یه چیز ازام میکنن، مو رو از ماست میکشن دوستان، ثانیه ها رو میگن. به هر حال مواظب باشیم، تحقیق باشیم، کار بکنیم، البته بدونیم چجور باید کار بکنیم، از تجربه دیگران استفاده بکنیم. حدیثی که براتون نقل کردم، حدیث اول مالک ابن انس از تهذیب و تهذیب ابن حجره، از این چاپای جدید بیروت جلد اول 386. مطلبی که از منصور دوانقی نقل کردم از تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحه 177. البته من از یعقوبی مستقیما ندیدم، اون اولی چرا، این دومی رو من از اسد حیدر نقل میکنم در کتاب خوبه الامام الصادق و المذاهب الاربعه. کتاب خوبیه دوستان، این کتاب 6 جزءه در 3 جلد، اگه چاپای مختلف نداشته باشه. نویسنده خیلی هم بیرنگ نوشته، بیطرف نوشته، آدم نمیفهمه چیه، از سنیه چیه، اینجور نوشته کتاب رو. در جلد اول الامام الصادق صفحه 53 هست، از منصور نقل میکنه از یعقوبی. البته همون مالک ابن انس هم داره او، ولی آدرسی ظاهرا دقیق نیست. کتابم تهذیبه که درستش کنید تهذیب بود، تهذیب به چاپهای جدید هم همین آدرسی که هست هست این کتاب. امیدواریم خداوند بزرگ ما توفیقی بده که همونطور که در دنیا شیعه جعفری موسوم هستیم، در آخرت هم پشت سر امام انشاءالله باشیم و محشور بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز دیدید که گفتیم دخل شیء فی شیء، دخالت یک چیزی در یک چیزی از چند حال خارج نیست. یه دفعه به نحو شرطیته، یه دفعه به نحو جزئیته، دو تا دیگه هم هست. من میخواد بگید 3 تایه که مجموعاً بشه 5 تا، بس دیگه به حالا تقسیم بندی شما داره. ببینید دقت کنید، بعضی چیزا هست که بی ارتباط با یه چیز دیگه نیست، بالاخره یه نوع دخلی داره، اما نه به نحو شرطیت، نه به نحو چی؟ شطریت جزئیت. به عبارت دیگه در ماهیت اون شی هیچ دخلی نداره، ولی اون شی اگر بخواد در خارج متشخص بشه، اون شیء دوم بی دخالت نیست. آقا اگر بخوایم یه کلام قشنگی اینجا بگیم، ما دخالت در ماهیت نداره اما دخالت در فرد داره. مثال که بزنیم راحت میتونید بفهمید. مثلا فرض کنید قنوت در نماز، بنابراین که واجب نباشه، قنوت در نماز ماهیت نماز به قنوت وابسته نیست، نه قنوت شرطه نه قنوت جزء نماز. بله، ولی در خارج ممکنه شما نماز با قنوت بخونید، به طوری که این ماهیت شما وقتی یتشخص، یتشخصو با این قنوت. البته بی ارتباط هم نیست با نماز. بله، ارتباطش به اینه که شما به این مجموعه میتونید بگید چی؟ نماز. لذا عنوان نماز ساده داریم از جمله این عمل، ولی در ماهیت او دخالت نداره، در فرد هست، در خصوصیت فردی دخالت داره. مثلا بعضی وقتا میاد فضیلت میده به اون عمل، مثل قنوت که فضیلت میده، یا منقصتی درش ایجاد میکنه، مثل اینکه نماز بره در حمام بخونه. بله، نماز رو در حمام بخونه، نماز بدون خشوع بخونه، منقصت دیگه. بعضی وقتا هیچ خاصیت نداره، نه به عمل خاصیت میده، نه مثل اینکه شما ته کلاس نماز بخونید، سر کلاس توی مکان مباحی نماز بخونید. که حالا همینم دو قسمه، دخالتش در فرد گاهی به نحو جزئیت، به طوری که اگر بگن اجزای این فرد بشمار میگید اذان، اقامه، هم سوره و قنوت مثلا. بعضی وقتا به نحو چی؟ شرطیته، البته شرطیت مستحب، شرطیت فرض. مثل که مثلا بگن شرط نماز مستحب اینه که با خضوع باشه، با خشوع باشه. بله، با خضوع و با خضوع باشه، یا مثلا حتی با جماعت باشه، چون جماعت ببینید یه چیز جز نیست، جماعت جزء نماز دیگیم هست نیست، یک حقیقتی نداره در خارج. اما خب شرط نماز با فضیلت جماعته. حالا خیلی تو مثالاش معطل نشین، ببینید رب شیء که در ماهیت مؤثر نیست به نحوه یک و دو، اما موجب تشخص فرد میشه، یعنی وقتی فرد محقق میشه همراهش هست، که اینم دو قسمه، جزئه یا شرطه. شد چند تا علما؟ شد چهارتا. حالا ما دیروز گفتیم کل چهارتا، اینو دوتا حساب نکردیم، حالا اینو دوتا حساب کنید، هنوز یکی دیگه خلاصه داریم، یکی دیگه هم داریم. اینجا دوستان مطلب رو زود ازش نگذارید ها، بی توجه باشید، بنان مطلب زود رد میشید. من اگر الان از شما سوال کنم آیا مرحوم آخون جزء مستحب رو قبول داره یا نه، جواب چی میدید؟ بله قبول داره دیگه، چون میگه این مستحبیست که ولی جزء نمازه. اما آقایون به شدت محل بحثه، خیلی ها میخوان بگن ما چیزی به نام جزء مستحب نداریم، یعنی عمل واجب باشه جزء مستحب داشته باشه. میگن این کوسه و ریشبهنه، اگر جزء باید واجب باشه، چون جزء واجبه دیگه، اگر نیست پس چرا میگید واجب؟ یه چیزی مثلا قنوت یه چیزیه تو نماز، چرا میگید جز؟ چه خب اصلا بحثایی هم داره، ثمراتی هم داره که حالا جای خودش دیگه بمانه، ولی ایشون به هر حال مذهبش اینه. حالا اینا شما بنان یه بحث اصولی از همین الان بذرشو در ذهنتون بکارید، یه جام یادداشت کنید که جزء مستحب چیه، تصور داره یا نداره، موقعیتش چجوری، آقای آخون نظرش چیه. این بحثا رو میتونید از وقت امروز ما به دست بیارید. آقا یک قسم پنجمی هم داریم، حالا من نمیدونم چرا ایشون پنجم هم نگفته بعد بررسی کنیم، نگاه کفایه میکنم قبل از اینکه پنجم رو بگه، حالا حکم این چهارتا رو میگه. میگه اخلال به یک و دو، بقیه رو شما بگید، دوتایی که دیروز خوندیم، اخلال به ماهیت، اخلال به مأمورون به، ولذا یوجب الفساد. اما اخلال به سوم که دوتا شد خودش، قهرن میگیم، و چهارم اخلال به خاصیت فرد هست. مثلا کسی که نماز بی قنوت میخونه، بله نسبت به نمازی که فضیلت و قنوت داره اخلال کرده، اما نسبت به اصل ماهیت و طبیعت اخلال نکرده. لذا هیچ جنی، انسی، مذکری، مؤنثی هم نگفته که مثلا اخلال به این یوجب الفساد. خب این هم چیزی بود که نمیگفتم، ما قبول داشتیم. نمی فرمودن ما می فهمیدیم. آقا قسم پنجمی هم داریم، اینو چی بگیم دیگه چی تهش موند؟ جزئه که گفتیم، شرط هم گفتیم، جزئه مستحب، شرط مستحب هم گفتیم. آقا یه چیز دیگه هم داریم، نه جزئه نه شرط، یعنی رابطش با اون مأمورون به رابطه جزء و شرط به نحو مستحب یا به نحو واجب نیست، حتی در فردم جز نیست، شرط نیست، در ماهیتم که نیست. رابطش با مأمورون به رابطه ظرف و مظروفه، به این معنا که این عمل اگر مثلا میخوای فرضاً انجامش بدی باید در ظرف مأمورون به انجامش بده. دقت کنید ها، در ظرف مأمورون به انجامش بده. آقایون تو وقت حج، تو وقت احرام، خب وقتی میخوان بحث احرام بکنن میگن واجبات احرام سه چیزه: نیت، پوشیدن اون دوتا لباس، دوتا حوله و تلبیه، لبیک اللهم لبیک. مش میکنید واجبات احرام سه چیزه. خب این قهران پوشیدن لباس میشه چی؟ جز. تلبیه میشه جز. نیت هم میشه جز. اما مثلا بعضی ها میخوان بگن که احرام به همون نیت و قرار با خدا که من دیگه محرمات و و تلبیه، اما اینکه لباس رو در بیارم، لباس دوتا حوله رو بپوشم، این یک عملی است. حالا ما نمیگیم واجب حتی یا مستحب، البته واجبه، این یک عمل واجبی است که در ظرف مأمورون به باید انجام بشه، در ظرف احرام. سوال میکنید شرط احرامه؟ میگم نه. میگید جزء احرامه؟ میگم نه. ولی مطلوبیت این عمل واجب، بگید آقا مطلوبیت این عمل واجب در احرامه، به طوری که غیر احرام باشه، حالی که میخواد بیاد سر کلاس این دو لباس بپوشه بیاد، مطلوب نیست. یکی میخواد بره بیرون دو تا لباس بپوشه بره بیرون، یکی میخواد رانندگی کنه بپوشه بره بیرون، نه.
تلبیه و
بحثه، اون خودش کار نداریم، داریم مثال میزنیم، محل بحثه. یا مثلا بعضی ها در همین بحث در بحث چی بود؟ نماز جماعت مثل متابعت رو، خب میگن متابعت یک واجبه در نماز اما شرط نیست. اون فرقش از نظر عدلش که بحث داره، از نظر آثارش هم اینه که خیلی هم میگن پوشیدن لباس یک واجبه، لذا شما نپوشید احرامتون منعقده، در حالی که تلبیه اگر نگید اصلا احرام منعقده میشه. ثمره فقهیش که خیلی مهمه، پشت ثمره فقهی دلیل مثلا که برداشت از عدله هست. آقا حالا این چهارمی چطور؟ این اگر اخلال بش بشه چی؟ بله؟ به مأمورون به لطفه میزنه یا نمیزنه؟ نباید بزنه دیگه. بله؟ اصلا دقت کنید، اگر دقت کنید این تو مأمورون به دخالت نداره، مأمورون به تو این دخالت داره. بله؟ این تو مأمورون به دخالت نداره که شرطش باشه جزش باشه، بلکه مأمورون به هست که وقتی میاد دخالت داره که این باید در او باشن. رابطه ظرف و مظروفه، این هم قسم پنجام.
دخالت در وجوده،
دخالت
در
تقدم. حال بزنید چی میگن بعد من اشکال شما توجه کنم، چون ساعت خیلی گذشت. و ثالثتن بن یکون مما یتشخص و بهل مأمور و به. یه چیز سومی هم داریم، اینه که از اون چیزاییست که مأمورون به وسیله او موجود میشه. آقا به وسیله او موجود میشه نه یعنی او نباشه موجود نمیشه، یعنی وقتی که مأمور به موجود بشه همراه او هست، همراه فرد هست، ولی دخالت در ماهیت نداره. میدونید اگر میخواستیم عبارت بیاریم که درد سرنوش بشه چی میگفتیم؟ میگفتیم یه خواصی است که تو ماهیت نیست ولی همراه فرد هست، وجود خارجی هست، به طوری که سیت میکنه بر متشخصه به اون شی عنوان مأمورون به. رو مثال پیاده کنید، سیت میکنه بر نماز همراه با قنوت، نماز متشخصه به قنوت، نماز متشخصه به جماعت، نماز متشخصه به کونه فی المسجد، سیت میکنه بر متشخصه به اون چیزی که در تشخص مأمور دخالت داره عنوان مأمورون به. به نماز با قنوت میگن نمازی، مثلا میگن نماز با قنوت. خاصیتش هم بعضی وقتا اینه که به سبب او مزیت یا منقصت پیدا میشه. اگر مستحب باشه مزیت منقصت، بعضی وقت هیچ خاصیت نمیده به مأمورون به. نماز در مکان مباح. خب اینجا یک نقطه بذارید. و دخل هازا فیه ایزن، دخالت این قسم سوم در مأمورون به طورن به نحو شطریه و آخر به نحوش شرطیه، که شرطیش همون جزء مستحب میشه اگر موجب مزیت باشه ها. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید. فیکونو، همونطور که آدم داره سریع میخونه فکر میکنه این فیکونو دنباله این سوم، در حالی که این فیکونو دنباله از اون بالاست. فیکون الاخلال به ما لهو دخلون به احد نحوین فی حقیقت المأمور به و ماهیته. اگر یه چیزی به یکی از اون دو نحوه دیروز شرط و جز در حقیقت ما در ماهیت ما دخیل باشه، خب اخلال موجب فساد میشه لا محاله. به خلاف ما له دخل فی تشخصهی و تحققهی مطلقا، به خلاف اونی که دخالت داره در تشخص، همون سومی مطلقا یعنی چه؟ شرطن کان او شرطن حیث لا یکون و اخلاله به او، مگر اخلاله به اون خصوصیت، وگرنه مع تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى. نماز با قنوت نخوندید، خب نماز بی قنوت خوندید، اونم ماهیت نمازه که منتها دیگه موجب اون مزیت مثلا نشده، بل کانت موجبتن لنقصان ها. ها به چی میخوره؟ نقصان ماهیت که میگید لیزه، نقصان بله، نقصان خصوصیت، یعنی خصوصیت نیست دیگه. ماهیت هم بگید یعنی ماهیت با این خصوصیت اشکال نداره، معلومه دیگه، مثل نماز در حمام. ثم انه ربما یکون شیء، دقت کنید چیز نمونه از اینه که گفتیم. سپس یه چیز قسم چهارمی هم داریم یا پنجمی هم داریم، بعضی وقتا شیء مما یندب الیه فی، از اون چیزایی است که ندبه می شود، ندبه می شود یعنی به خاطرش گریه می شه ها، یعنی خوانده می شه، طلب می شه. گاهی یه چیزی ندبه می شود به او، به سوی او، یعنی قانونگذار اونو می خواد در مأمورون به، ضمیر فیه به مأمورون به می خوره، بدون این که دخالتی باشد برای اون مندوبون الی در مأمورون به، هیچ دخالت نداره، حتی دخالت دخالت 3 و 4 هم نداره، لا شخصا ولا شرطا فی حقیقتی ولا فی خصوصیتی و تشخصه، بلکه برای مأمورون به دخالت هست در مطلوبیت اون شی. دخالتون به چه نحوه؟ به نحوه ظرف و مظروفه، که مأمورون به میشه ظرف، او میشه مظروف، بلکه برای مأمورون به هست دخالت به شکل این که ظرف هست در مطلوبیت اون شی، به طوری که اگر این ظرف نبود اونم مطلوب نبود، به طوری که لا یکون مطلوبا الا اذا وقع فی اثناء مأمورون به، فیکون حالا مطلوبا نفسیگم. چرا دوستان میگه نفسیه؟ چون نه جزء نه شرط حسابش غیری، مطلوب نفسیه. حالا مطلوب نفسی در عمل واجب یا مطلوب نفسی در مستحب؟ خودش هم آقا یا واجبه یا مستحبه. البته ببینید یه عبارت داشت کمی لیز بود، گفت در اثناء معمومه، میگه کما اذا کان مطلوبا کذال قبل احدهما او بعد احدهما. چرت قبل و بعد اگر باشه دیگه از محل بحث ما، چون دیگه معنا نداره ظرف و مجرور باشه دیگه. اینم آقا ثمرش این میشه، فلا یکون الاخلال به او اخلال به معمولون به، نه ماهیتن و نه تشخصن و خصوصیتن اخلال.